بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بحث ما در آیه 33 سوره احزاب تمام شد. بحث در آیه 34 باز هم مخاطب همسران پیغمبر اکرمند. خداوند می فرماید ای همسران پیغمبر، آیات خدا در خانه شما نازل میشه، حکمت های الهی در خانه شما نازل میشه، اینها رو به یاد داشته باشید و بدانید خداوند لطیف و خبیر است. برای روشن شدن تفسیر این آیه مقدمه ای لازمه، مقدمه‌ای که همه شما عزیزان، برادران، خواهران، مخصوصا جوانان آشنا بهش هستید. وان این از توقعی که از افراد داریم نسبت به همه یکسان نیست. از بعضی افراد توقع بیشتر داریم. حالا مثال میزنم، یک نفر تحصیل کرده در مقایسه با یه آدم بی سواد، ما از اون تحصیل کرده توقع بیشتری داریم. میگیم اون بی سواد این کار کرد، تو با سواد چرا؟ یعنی از تو توقع نداری. کسی در یه خانواده مذهبی پرورش یافته، کسی هم در یه خانواده‌ای که بی قید و بندن نسبت به مسائل مذهبی، میگیم دختر او رفت و بعد حجاب شد، تو که در خانه مذهبی هستی چرا؟ یعنی توقعی که از تو داریم با توقعی که از او داریم تفاوت میکنه، ولو هر دو گناه، اما این کجا و اون کجا؟ اگر یه نفر فرزند یه عالم معروف باشه، یه کار خلاف بکنه، میگیم از دیگران توقعی نداریم، کار خلاف کردن، بد کردن، تو عالم زاده چرا؟ یعنی توقعها متفاوت. کسی که در یه شهر مذهبی زندگی میکنه تا کسی که در یه شهری که بی قید و بندن، میگیم او در فلان شهر، اما تو که در قم زندگی میکنی قبة الاسلام، تو چرا؟ یعنی توقعمون نسبت به شخص، زمان، مکان و همچنین در نظام جمهوری اسلامی. میگیم خب قبل از این نظام، زمان طاغوت، همچین کاری میکردی، حالا که در نظام جمهوری اسلامی چرا؟ یعنی توقعمون بیشتر شده، عوض شده. مخصوصا یک کسی مسئول در نظام جمهوری اسلامی باشه، داره مقامات بالا باشه، میگیم در نظام جمهوری اسلامی مقامات بالا، این کارا چرا؟ خلاصه نتیجه گیری کنم، توقع ما نسبت به اشخاص به حسب زمان و مکان و خانه و خانواده و معلومات و تحصیلات متفاوته. حال میریم سراغ آیه قرآن مجید. در این آیه 34 به همسران پیغمبر میگه شما تو خانه پیغمبری، وحی تو خانه شما نازل میشه، سنت رسول الله اول تو خانه شماست، شما باید با دیگران فرق داشته باشید. توقعی که از شما میرود با توقع از دیگران فرق داره. و ذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه. شما هم سلام پیغمبر باید مرتب آیات خدا رو تکرار کنید، حکمت رو هم به یاد بیارید. فرق آیات و حکمت چیه؟ قرآن میگه هم آیات خدا رو به یاد بیارید و هم حکمت رو. تفاسیری شده، دو تفسیرش رو من میپسندم عرض میکنم. منظور از آیات الله خوندن متن قرآنه، منظور از حکمت محتوا و معنی و مفهوم آیاته. یعنی هم آیات خدا رو بخوانید هم محتواشو حواستون جمع باشه. شما انتظاری ازتون میرود که از دیگران نمیرود. تفسیر دوم این است آیات الله اشاره به قرآن باشه و حکمت اشاره به کلام پیغمبر و احادیث رسول خدا خاتم انبیا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم است. تا اینجا تفسیر آیه روشن شد. اما در آخرش میگه ان الله کان لطیفا خبیرا. خداوند لطیف و خبیره. لطیف یعنی چه؟ خبیر یعنی چه؟ لطیف از ماده لطفه. یه معنیش این است که افرادی که خیلی دقیقن در کارها، به قول ما مو رو از ماست میکشند، اینا رو لطیف میگن، دقیق، باریک بین. خداوند باریک بینه، همه چیز رو حسابش رو میدانه و همش ثبت و ضبط. این همون چیزی که در دو آیه دیگر قرآن آمده، که در سوره زلزال، یکی هم در سوره لقمان. در سوره اذا زلزلت الارض میخوانیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کس به اندازه سنگینی ذره. ذره چیه؟ تفسیرهای متعدد. بعضی ها میگن ذره این قباریست که در فضا منتشر، ما نمیبینیمش، اما وقتی توی اتاق تاریک باشیم از یه دریچه یه نوری میفته، در ادامه خط نور یه مش قبارهای سرگردان و مواج میبینیم. ذره اونه. اونا وزنی ندارن، این وزن داشتن که سرگردان نمیمونه، ولی در واقع وزن داره. اگر به اندازه یه ذره از اون غبار کار خیر بکنه انسان میبینی، به اندازه یه ذره هم کار شر میبینی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در آیه سوره لقمان هم میخوانیم که به فرزندش میگه یا بنی، فرزندم انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأت به الله ان الله لطیف خبیر. اینجام لطیف خبیر داره. فرزندم این آیه 16 سوره لقمانه. اگر به اندازه سنگینی یک دانه خردل، دانه خردل بسیار ریز و بسیار کوچکه، غالبا دیده اید، اگر به اندازه یک دانه خردل در لای یک سنگ در فضای بیکران در درون زمین کار نیک و بد باشه، خدا روز قیامت میارد. حساب خودمون رو برسیم. ان الله لطیف خبیر. خدا دقیق حسابش، ریزبین. همه اینها رو جمع میکنه. ما در روایات داریم اتقوا محقرات الذنوب، از گناهان کوچک بترسید. باید بگن از گناهان کبیره بترسید. چرا میگن از گناهان کوچک؟ این چند جهت داره. گناهان کبیره آدم میترسه، بابا شرابه، خداوند نهی کرده، رباست، گوشت خنزیره. اما گناه کوچک، میگه این گناه کوچیک مهم نیست، ای کاش فقط گناه من همین باشه. چون اهمیت نمیده آلودش میشه. یه جاده یعنی من بدونم خطرناکه نمیفتم تو دره، اما بگم مهم نیست، خطر کوچکه، ممکن این خطر دامنو بگیره. چون اهمیت نمیدم به خطر. اشکال دومش این از گناهان کوچک وقتی نترسیم به هم زمیمه میشه، متراکم میشه، افزایش پیدا میکنه. اون حدیث معروف پیغمبر اکرم شاید عزیزان شنیده باشند. روایت قریب به این است، از بیابانی با اصحاب رد میشدند و موقع نهار شد و گوسفندی هست باید ذبح بشود و باید گوشتش کباب بشه یا پخته بشه، حاضران بخورن، چیز دیگه نیست. نگاه کردن دیدن هیزم برای آتش روشن کردن نیست. پیغمبر فرمود بگردید بیابانو، برید دور بیابان. هر کسی رفت یک گوشه خار یا یه تکه هیزم کوچکی پیدا کرد و برداشت و آوردن رو هم ریختن. کم کم زیاد شد، آتشی درش انداختن، شعله ور شد. پیغمبر فرمود ها کذا المحقرات من الذنوب، گناهان کوچکم همینطوره، کم کم روی هم متراکم میشه، یه وقت یه آتش عظیم ازش بیرون میاد. نکته سومش هم این است که فرمود از گناهان کوچک بترسید، این است که نهی خدا را اهمیت نمیدم. خدا نهی کرده مهم نیست، بی اعتنایی به نهی خداست، کوچک باشه یا بزرگ باشه چه تفاوتی میکنند. ان الله کان لطیفا خبیرا. ای همسران پیغمبر حواستون رو جمع کنید، هم ریزبین، خبیرم یعنی آگاه، هم میداند و آگاه است. در این شبهای احیا، دو شبی که باقی مونده است، باید نه تنها از گناهان کبیرمون توبه کنیم، از گناهان صغیرمون که ممکن است به قدری زیاد باشه که وقتی روی همه هم باشته می شود مثل اون آتش سوزانی باشد که پیغمبر بهش اشاره فرمود. باید سعی کنیم از کوچک ها بپرزیم تا از بزرگترهاش بیشتر بپرهیزیم و فاصله بگیریم. یکی از مسائلی که در شبهای احیا مورد توجه خواهران، برادران، جوانانه این است که این دعاهایی که میکنیم چیکار کنیم مستجاب بشه. مستجاب شدن دعا شرایط داره. یکی از شرایط زنده شدن امر به معروف و نهی از منکر. بی تفاوت از کنار صحنه های منکرات رد نشید، دعاتون مستجاب نمیشه. با زبان خوب، مؤدبانه، دوستانه، با محبت. بعضی ها میان در اینجا سمپاشی میکنن، امر به معروف خشونته، ابدا خشونت درش نیست، خیلی با محبت، با ادب امر به معروف کنید. متاسفانه در این سالهای اخیر مسئله امر به معروف و نهی از منکر مورد بیمهری از طرف بعضی از مسئولین واقع شد، تا اونجا که گفتن ما از گشت ارشاد بدمون میاد، یعنی از امر به معروف و نهی از منکر بدمون میاد. گشت ارشاد میگه من دعوا با کسی ندارم، من تذکر میدم، راهنمایی میکنم، خانمها رو تذکر میدم، برادران و برادران تذکر میدم. یه نفر چموشی کنه، فعاشی کنه، اون یه حساب دیگه داره. گفتم بعد اون بیاد. و همین ها سبب شد امر به معروف و نهی از منکر تضعیف شد در این چند سال اخیر. کار به جایی رسیده، تازگی کسی رفته امر به معروف و نهی از منکر کرده، اوباش کتکش زدن، تبدیل میشه به یه ضد ارزش امر به معروف و نهی از منکر. آبرین رو میزنن، کتک میزنن. چرا؟ کار از بالا خراب میشه. وقتی کار از بالا خراب بشه، بعضی از مسئولین نهنکجی کنن، نتیجه همین میشه. برادرها، خواهرها، عزیزان، سعی کنیم این فریضه الهی احیا بشه. کار به جایی نرسه که آمران به معروف و ناهون عن المنکر مورد ضرب و شتم قرار بگیرن. من یه آیه براتون میخونم، این آیه خیلی پرمعناست. آیه 41 سوره حج. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. دقت بفرمایید، قرآن مجید میگه وقتی حکومت به دست شما رسید، نماز رو به پا دارید، زکات رو بدید، امر به معروف و نهی از منکر کنید. یعنی شکرانه نظام جمهوری اسلامی اقامه صلات و ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکره. اگر در حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر نشه، آمرین به معروف بزنن، در زمان طاغوت باشه. بیایید هممون به سهم خودمون سعی و کوشش کنیم این فریضه الهی رو زنده کنیم تا دعاهامون مستجاب بشه. امیر مؤمنان در بستر شهادت فرمود زمانی فرا میرسد که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، خوبان شما دعا میکنن، خدا دعای خوبان رو مستجاب نمیکنه. در بستر شهادت فرمود السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. تا آخرین لحظه زندگی تعلیم و تربیت این بندگان خدا رو فراموش نکرد. روایت قریب به این نشان مثل امروز عصر بود، جمعیتی از شیعیان و دوستان همراه اسبغ ابن نباته، اسبغ ابن نباته از بزرگان صحابه علی است، آمدن به عیادت حضرت. در خانه که رسیدن دیدن در خانه بسته. هنگامی که حال بیمار سخت میشه دیگه دیدنی کن نمیپذیرند. حال علی ساعت به ساعت داره سخت‌تر میشه. در خانه رو بستند، حتی شیعیانم نمیتونن بیان. نشستن در خانه مولا، صداشون به گریه بلند شد. یه وقت دیدن در باز شد، امام حسن آمد. صدا زد برای چی آمدید؟ گفتن آمدیم یادت مولا کن. فرمود حال بابام خوب نیست، یادت کننده نمیپذیره، برید به خانه هاتون دعا کنید. همه رفتن، اسبغ ابن نباته نشست. یه وقت صداش به گریه بلند شد، امام حسن آمد گفت اسبغ چرا نرفتی؟ چرا نشستی؟ گفت آقازاده من میخواستم برم، زانون قوت ندارم، یه بار دیگر دلم میخواد آقامو ببین. گفت اینجا باش تو من برم اجازه بگیرم. امام حسن رفت و برگشت، فرمود اسبغ بیا. آقا اجازه داد. میگه رفتم، رسیدم به اون اتاقی که مولا در بستر خوابیده بود. یه وقت نگاه کردم دیدم رنگ از صورت مولا پریده. خودم رو پای مولا انداختم، گریه کردم. صدا زد اسبغ چرا گریه میکنی؟ من میرم از دست دشمنان و ظالمان راحت میشم. عرض کردم آقا جان من برای شما گریه میکنم، برای شیعیان گریه میکنم که فردا همه اونها یتیم و بی سرپرست میشوند. السلام علیک یا امیر المؤمنین.